بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. دویست و هفتاد و شش بار در کتاب خدا قرآن مجید مسئله رحمت الهی مطرحه. این 276 بار نه برای گناهکاران و نه برای مؤمنان جای هیچ عذر و بهانه‌ای باقی نگذاشته. اجازه به گناهکار نمیده که بگه آب از سر من گذشت، چه یک نی چه صد نی. به مؤمنان هم اجازه نمیده که در سلوک ایمانی و اخلاقی کم بگذارن و کارشون، عبادتشون، اخلاقشون باری به هر جهت باشه. از یک طرف در یکی از آیات می‌فرماید فإن رحمت الله قریب من المحسنین، شما بندگان مؤمن من اگر محسن باشین رحمت من به شما نزدیکه. و خود پروردگار در سوره مبارکه آل عمران محسن رو معنا کرده، الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. اونی که پول زیادی داره، اونی که ثروت متوسطی داره، اونی که مال اندکی داره و مال اندکش هم در یه حدی از هزینه زندگیش مازاده هر سه نفر. اونهایی که در داشتن انفاق میکنن، اونهایی که در تنگ دستی و سختی انفاق میکنن، اونهایی که اگر از کوره درشون ببرن و به تعبیر خود قرآن مجید عصبانیشون کنن، خشم خود رو، عصبانیت خود رو فروکش میدن تو وجودشون و از طرف مقابلشون که اونها رو خشمگین کرده واقعا گذشت میکنن، نه اینکه ظاهرا به طرف بگن باشه گذشتم از تو، ولی در باطن نگذره. خب این دروغه، این دروغیه. والعافین عن الناس واقعا گذشت بکنه، یعنی در دلش از طرف مقابلش نگرانی نداشته باشه، ناراحتی نداشته باشه. با این ویژگی ها انسان میشه محسن، و الله یحب المحسنین، میشه محبوب خدا. و به قول موسی بن جعفر، کسی که محبوب خدا بشه ممکنه خدا محبوبش رو قیامت به دوزخ ببره. این سخن موسی بن جعفره، نه همچین چیزی وجود نخواهد داشت که خداوند محب کسی باشه و این محبت هم ادامه پیدا بکنه و خود طرف باعث بریدنش نشه، تا قیامت محبوب خدا بمانه. امکان داره خدا محبوبشو به عذاب ببره؟ نه، همچین امکانی وجود نداره. خب این مربوط به مؤمنین. فَإِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. خیلی روشنه واقعا، اگر ما یا هر مکلفی یا هر انسان مؤمنی خودش رو به مرحله محسن بودن نرسانه، خب دیگه محبوب خدا نمیشه. آیه شریفه صراحتن میفرماید والله یحب المحسنین. حالا اگر ویژگی های محسن در من طلوع نکنه، بازم خدا منو دوست داره؟ نه. ما جاهای دیگه قرآن نداریم که خدا اگر ویژگی های محسنان در من نباشه محب منم هست. اما در رابطه با گناهکاران، یعنی انسانی که میتونه محسن باشه بر اساس رحمت پروردگار، اگر خودشو به محسن بودن نرسونه، فردای قیامت معذور نیست، بهانه‌ای هم نداره. فردای قیامت به فرموده امیرالمؤمنین حجت خدا بر او تمامه و او نسبت به خدا حجتی نداره. اما در رابطه با گناهکاران، رحمت در این 276 آیه اون بخشایش که مربوط به اهل گناه و به اهل معصیته، طرحش یعنی شاید ده ها بار ما در قرآن مجید رحمت پروردگار رو درباره گناهکاران ببینیم، طرح این رحمت به این فراوانی به چه علت؟ علتش اینه که پروردگار با این طرح میخواد خونواده ها رو، جامعه رو از آلودگی ها، از فساد پاکسازی بکنه. یعنی بهشون بگه حالا دو روزی وارد گناه شدید، وارد معصیت شدید، خب به خاطر این دو روز، یه سال، دو سال ادامه نده گناهتو، ادامه نده معصیتتو، ادامه نده مخالفتتو. من اعلام میکنم که تو گناهتو ترک کن، من گناهان گذشته تو رو مورد رحمت قرار میدم، پرونده تو پاک میکنم. اصراری بر گناه نداشته باش، تو لجنزار گناه نمون. در لجنزار گناه مالی، گناه اخلاقی، گناه شهوانی نمون، چون این گناه تو رو تبدیل به یه میکروبی میکنه که مرتب تولید مثل میکنه. یعنی دیگران هم تو رو نگاه میکنن، راه گناه رو برای خودشون باز میبینن، اونا هم بد میشن. تو اگر بد باشی، بدان اضافه میشن. اما اگه خوب باشی، خوب واقعی، خوبان اضافه میشن. زین العابدین علیه السلام یه روایتی دارن، یه مقدار مفصل، راوی روایت موسی بن جعفر و نقل کننده یه روایت وجود مبارک مرحوم کلینی در جلد اول اصول کافی باب عقل و جهل، که حضرت می‌فرماید وجود خوبان، یعنی آدمایی که جامعه، مردم محل، مردم مسجد، اقوام از اونها بدی نمی‌بینن، چون بدی ندارن، از اونها زشتی نمی‌بینن، چون زشتی ندارن. داعیتون الاصلاح، افراد رو که فطرتشون رو نکشته باشن و رابطه‌شون رو با پروردگار برای همیشه قطع نکرده باشن، وجود اونا رو به خوبی میکشه، به خوبی. یه وقتی یه دوزی در تهران که دوز بود دیگه، دوز چیه؟ این اومده بود پیش یکی از علمای بزرگ تهران که من در جوانیمون عالمو دیده بودم، توی مسجد آبادی امام جماعت بود. دو تا کار خیلی خوبم داشت این امام جماعت، یکی تو مسجد خودش منبر میرفت، یکی محرم و سفر تو جلسات عمومی تهران منبر میرفت، جنبه آیت اللهی هم داشت، اما نسبت به دین و نسبت به مجالس ابی عبدالله فوق العاده متواضع بود. این که حالا من آیت الله هم منبر نرم یا محرم سفر ده تا جلسم برم منبر پر نباشه، نه شأن من نیست، اینجوری نبود. یعنی عالمی بود که خودشو نمیدید، دین رو میدید و خدا رو میدید و مردم رو میدید. چون آدم اگه بخواد خودشو ببینه محروم از خیلی از فضائل الهیه میشه. چرا خودبینی بدترین نوع شرکه؟ خدابینی خیلی انسان رو ترقی میده، خودبینی هم خیلی انسان رو پست میکنه. انا خیرون من که در قرآن و قول ابلیس مال خودبینی بود، یعنی تحمل دیدن آدم رو نداشت، تحمل دیدن فضائل آدم رو نداشت، تکیه به خودش داشت که این کیه هست که من به او سجده کنم. ولی فرشتگان الهی خودبین نبودن، عبد بودن، بنده بودن. خیلی مهم. ایشون می فرمود، حالا داستانش خیلی مفصله، من کل داستان رو بخوام براتون بگم شاید یک ساعتی طول بکشه. من خلاصه و نتیجه اون داستان رو میگم. ایشون می فرمودن، خیلی هم من به منبرش علاقه داشتم، هنوزم طلبه نبودم، منبرای با معنویتی داشت، نفس داشت، اهل سوز بود، یه موجود مقبول الهی مسلک بود. شون می فرمودن یه روز یه آدمی اومد در خونه ما با گریه و زاری به من گفتش که فردا یه تشییع جنازه است، شما هم بیا. ما نه منبر میخواییم، نه نماز میت میخواییم، نه کارای میت رو میخواییم، نه تلقین رو میخواییم. تو عالمی و اولاد پیغمبری، فقط یه چند قدم دنبال این جنازه بیا. گو ما هم رفت. این آدم از همه اونایی که دنبال جنازه بودن بیشتر گریه میکرد، که آدم فکر میکرد داداششه، پسرشه، دومادشه، برادرزادشه. بهش گفتم تو کی هستی با این مرده چه نسبتی داری؟ گفت من هیچ نسبتی ندارم، ولی از مردن این آتیش گرفتم. چرا؟ گفت برای این که مؤمن شدن من، آدم شدن من یه دزدی کردم، دزد بودن من همه و همه از بین رفت، دزدیم آدم شدم، مؤمن شدم فقط به خاطر این آدم، هیچ قوم خیشی هم با هم ندید، از بس که این آدم با صلاحیت بود، از بس که مؤمن بود، متدین بود، درست کار بود. گفتم خب تو دوز چجوری با این آشنا شد؟ گفت من یه رو وضعم خوب نبود، رفتم مسجد بازار تهران نماز بخونم، اتفاقا کنار این آدم قرار گرفتم. این انگشترش رو در آورد، گذاشت رو جانمازش، من انگشتره رو نگاه کردم، دیدم انگشتره حسابیه. یعنی مثلا این قضیه که من میگم 60 سال پیش شاید اتفاق افتاده باشه که این انگشتره رو این عالم بزرگ که نقل میکرد، چون این آدم ثروتمندی بود، از مشهد برای خانومش خریده بود، تو ناصر خسرو که از اتوبوس پیاده شده بود، قبل از اینکه بره خونه پیش خودش گفت برم نماز جماعت بخونم بعد برم خونه. خیلی خوب بودن، یعنی 20 روز تهرون نبوده، زن و بچه منتظرم. وقتی پیاده شدم ماشین که دارن اذان میگن، گفت خب کار خدا رو باید جلوی کار زن و بچه و کار شکم و کار بدن و کار بازار انداخت، اول برم بدهی پروردگار مهربان عالم رو بپردازم. پروردگار که خوبیاشو نمیتونم شماره بکنم. همین پریروز در دعای عرفه ابی عبدالله به حضرت حق عرض کرد که اگر عمر روزگار رو در اختیار من بگذاری، حالا عمر روزگار رو که هیچکی نمیدونه، اول روزگار کی بوده، آخر روزگار کیه، اگر عمر روزگار در اختیار من بگذاری و من تمام نفسها به خاطر یک نعمتت شکر بکنم تو رو، شکر اون نعمت با تموم شدن روزگار تموم نمیشه. یه نعمت خواه اول برم بدهی پروردگار رو بدم، چون انقدر خوبی در حق من کرده که قابل شمارش، انقدر نعمت به من داده که قابل شمردن نیم. حالا همین نعمت بدن خالی، بدن روح که یه مسئله دیگه است. جدیدن روانشناسان عالم میگن روح 47 دستگاه درش تعبیه شده که کشف نشده خیلی از زوایاش. حالا این بدن خالی که به زبان امروز میگن کلش از سلول تشکیل شده، دانشمندان خیلی زیبا تونستن محاسبه کنن سلولا رو که هر یه میلیمتر مربع چقدر سلوله یا مکعب، بدن طول و عرضش وزنش چقدره، عدد سلولو در میاره. سلولای گوش، چشم، زبان، پوست، استخوان، امعا و احشا نوشتن اگه یه نفر بیشینه نخوابه، با هیچکی حرف نزنه، غذا نخوره، هیچ کاری نکنه، پلکم نزنه، فقط سلولای بدن خودشو بشماره، هر ثانیه 1000 عددشو بشماره 3000 سال طول میکشه فقط سلولای بدن خودشو بشماره. اینا هر کدومش یه نعمته. حالا سلول سیب و گلابی و هلو و انگور و خشکبار و اینا رو هم آدم حساب بکنه که حسابم نمیشه. نهایتا باید آدم خودشو به همین آیه سوره ابراهیم قانع کنه، ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، ای بخوای نعمتهای منو بشماری نمیتون، چون به شماره در نمیاد. خب خدایی که این همه به من محبت کرده، منم 20 رو مشهد بودم، الان که پیاده شدم دارن اذان میگن، با اینکه زن و بچه‌م هم منتظرن، مغازه‌م هم شاگردم داره کار میکنه، شاگرد امینم، اول برم نمازمو بخونم. چرا با این خدا مخالفت بکنه؟ چه علتی داره؟ خدایی که در ضمانتنامش در سند عرشیش قرآن مجید 276 بار به من اعلام رحمت کرده، و من برای چی دنبال مال حرام برم؟ چرا سر مردم و کلا بذارم؟ چرا دروغ بگم؟ چرا پشت هم اندازی بکنم؟ چرا تهمت بزنم؟ چرا فحش بدم؟ چرا نماز نخونم؟ چرا روزه نگیرم؟ این چراها هیچ کدومش جواب نداره. یعنی هیچکی نمیتونه بیاد ثابت بکنه به این دلیل حکیمانه من خدا رو عبادت نمی کنم. عبادت نکردن دلیل نداره که. عبادت نکردن مخالفته. عبادت نکردن پشت به 276 بار اعلام رحمت، دلیل نداره که. اما عبادت دلیل داره. چرا خدا رو عبادت میکنی؟ چون مالک منه، همه کاره منه، کلید دنیا و آخرت من دست اوست، رزق من دست اوست، رحمتی که باید به من برسه از او باید برسه. چرا عبادت نکن؟ این چرا عبادت نکنم دو سه بار در قرآن مجید اومده. حالا من بعضی از آیاتشو در جلسات بعد میخونم، مخصوصا این مقدمه رو عرض بکنم که چند تا مسیحی در مدینه اومدن مسلمون شدن. چند تا مسیحی. خداوند متعال در سه آیه 82 83 84 یا با یکی پس و پیش درباره این جمع مسیحی در قرآن مجید نمیدونی چگونه تعریف کرده. برای اینکه پروردگار عالم اعلام میکنه اینا مؤمن واقعی شدن، و ببینید خدا در حق اینا چی میگه، چه تعریفی میکنه، چه جور اینا رو معرفی میکنه. یه حرف اینا، حالا چند تا حرف دارن، میگم آیاتشو یه شب میخونم اگه زنده باشم، خیلی آیات پرمعنویت و پرنورانیتیه. یه حرفشون این بود و ما لنا لا نؤمن بالله، برای چی ما به خدا پیوند نخوریم؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل ما با خدا رفیق نشیم؟ به چه دلیل ما بنده مؤمن خدا نشیم؟ به چه دلیل؟ خب چون دلیلی پیدا نمی کنیم رفتیم مؤمن شدیم. دلیلی پیدا نمی شه که بگم به این دلیل من مؤمن به خدا نمیشم یا مؤمن به خدا نیستم. به چه دلیل؟ سعدی میگه لب دریا پلنگ حمله کرده بود به یکی، یه پاشو خورده بود، اینم با همون لباسی که داشت پاشو بسته بود، حال تا خودشو به دکتر برسونه. یکی بهش رسید، بهش گفتش که آقا چی شده؟ گفت چیزی نشده، پلنگ به من حمله کرد، زورم هم نرسید، یه پامو خورد. گفت حالا در چه حالی هستی؟ گفت در یه حال خیلی خوبی، خدا رو شکر میکنم به مصیبتی گرفتارم نه به معصیتی. اگه الان در حال زنا بودم، اگه الان در حال ربا بودم، اگه الان در حال کشتن بیگناه بودم چی میشد؟ ولی یه مصیبتی به من رسیده، خدا رو دو شکر میکن. چرا با خدا رفیق نباشه؟ گو ما یه انگشتر رو نگاه میکردیم، دیدیم اگه یه انگشتر رو بدوزیم خیلی نونمون تو روغنه. رکوع رفت، دیدم چشش بازه. سجده رفت، دیدم چشش بازه. بالاخره تا آخرای نمازش معطل شدم، به یه شکلی انگشتر رو از تو جانماز برداشتم. تا میخواستم خودم رو جمع و جور کنم سلام نماز داده شد، خیلی آروم مچ منو گرفت. گو کجا میبری؟ من 20 رو مشهد بودم، یه انگشتر خیلی گرونه، به خاطر اینکه 20 رو از خانومم غایب بودم اینو برای خانومم خریدم. کجا میبری؟ گفتم نون ندارم بخورم، دارم میبرم. گفت میتونستم تو بازار کلونتری بود منو برداره ببره تحویل بده. گفتش که زن داری؟ گفتم آره. بچه داری؟ گفتم دوتا بچه دارم. خونه داری؟ گفت توی اتاق مستاجرم. سخت بهم میگه. گفتم یه انگشتر رو ببرم سورسات بچه ها را بندازم، یه لباس نو براشون بخرم، یه دلی شاد بشه از زن و بچه هم. گفتم آدرس به من میدی کجا مستاجری؟ گفت آره. گفتم راست میگی؟ گفت آره. این آدرس. گفت انگشتر مال خودت، ولی من میدونم اگه این انگشتر رو ببری طلا فروشی نمیخره ازت، یا کاغذ خرید میخواد یا مچتو میگیره میگه دوزی. اگر اولا ارزون نفروش، من به این قیمت انگشتر رو خریدم، اینو ارزون از چنگت نیارن. اگر گفتن کسی تو رو میشناسه که ضمانت تو بکنه انگشتر مال خودته، تو آدرس منو بده، بگو یکی بفرستن دنبال من، من بیام به خریدار بگم آره این مال خودش. خیلی خوب رفتار، محسن بودن در گذشتگان، محسن خیلی بوده، الان یه خود محسن کم شد. گفت من با اون فروش انگشتر که نمی خریدنم، می گفتن یکی باید ضامنت بشه، گفتم انگشتر باشه برم ضامنم و بیارم. اومدم بهش گفتم یکی می خواد بخره بیار ضامنم شو. بلند شد اومد در انگشتر فروشی، گفت من اینو می شناسم، آدم خوبی، انگشترم مال خودشه، بخر گرفتار. گو با پول اون انگشتر هم یه خونه خریدم، هم کار بر خودم درست کردم، هم از اون روز که انگشتر رو فروختم این مسجد و نماز جماعت و این انسان رو ترک نکردم تا دیشب که از دنیا رفته دلم آتیش گرفت. دعایتون الاسلام، مجالست و صالحین، دعایتون الاسلام. همین بیش این آدم خوبان رو ببینه، اگر اون لیاقت خودش رو نابود نکرده باشه، دیدن خوبان، نفس خوبان، رفتار خوبان، عمل خوبان، کردار خوبان، واقعا آدمو به خوبی میکشه، آدمو تبدیل به محسن میکنه. خب بحثم تمام. این 276 بار رحمت نه جای عذری برای گناهکار گذاشته، که گناهش رو ترک نکنه و بگه فایده نداره، من به رحمت خدا نمیرسم. قرآن میگه این حرف نادرست، میرسی، راه داره. هم مردم مؤمن رو معذور نمیگذاره باشن در قیامت از اینکه بگن نشد، با اینکه ما مؤمن بودیم خودمونو آراسته به ویژگی های محسنین کنیم. خب طلبتون برای فردا شب دو آیه براتون بخونم، یکی از سوره آل عمران یکی از انعام، هر دوش درباره رحمت پروردگاره، از آیات بسیار فوق العاده قرآن کریم. شب جمعه است، شب پروردگاره، شب حضرت سید الشهدا علیه السلام، ماه ذوالحجه است. همه زمینها امشب برای استجابت دعا یقینا فراهم. از آن روزی که ما را آفریدی، به غیر از معصیت چیزی ندیدی. خداوند به حق هشت و چارت زما بگذر، شطور دیدی ندیدی. کاری کرده بودن که بعد 56 سال که خواهر با برادر بود بدن مطهر و نشناخت، طبق روایاتمون مجبور شد 3 تا سوال بکنه. انت اخی، آیا تو برادر منی؟ و ابن والدی، آیا تو پسر امیر المؤمنین بابای منی؟ و ابن امی، آیا تو پسر فاطمه زهرا مادر منی؟ چگونه بدن رو شناخ نمیدونی ولی نشست، دست برد زیر بغل بدن قطع بدن رو روی دامن گذاشت. تا بدن رو روی دامن گذاشت در حالی که به شدت داشت ناله میزد، دید پیغمبر بالای گودال ایستاده با یه حال پریشانی داره بدن رو نگاه میکنه. یه مرتبه رو کرد به پیغمبر، صلی علیک یا رسول الله ملیک السماء، خیلی طاقت ندارم جملات زینب و موش کافی کنم، به عربیش اکتفا میکنم. هازا حسین و کمارم ملون به دما. مقطع الاعضاء مسلوب الامامت و الرضا. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اصلح امورنا واستر عيوبنا واستر عيوبنا واجعل عاقبة امرنا خيرا.